سازمان حفاظت محیط زیست.
دوستان عزیز، دعوت میکنم اثرات تخریب محیط زیست بر فرونشست زمین رو در مستند 10:35 با هم بشنویم.
10:35
این برنامه یک مستند رادیویی است. ما مهمترین مسائل جامعه را روایت می‌کنیم.
ده سی و پنج
انبارم طور که مشاهده می‌کنیم در اثر نشست زمین ترک برداشته.
تن اینا از خشک سالیه
پیش رونده است و خسارت ها روز به روز در حال زیاد شده.
پدیده فرونشست در تمامی استانهای کشور به غیر از گیلان وجود داره. در گیلان هم به دلیل کم آبی به ویژه در مناطق جلگه‌ای کم کم شاهد فرونشست زمین خواهیم بود. استانهای اصفهان، تهران، کرمان و خراسان رضوی به ترتیب دارای بیشترین درصد فرونشست زمین هستند. کشاورزی همیشه بیشترین سهم مصرف آب را در کشور داشته است. در فصولی که کشاورزی و نیاز آبی وجود نداره، از طریق تغذیه مصنوعی سفره‌های زیرزمینی، آب‌های حاصل از نزولات جوی به گودال‌ها هدایت می‌شوند. آب از طریق این گودال‌ها کم کم به زیر زمین نفوذ و سفره آب زیرزمینی رو تغذیه می‌کنه تا افت آب رو جبران کنه. تمام این روش‌ها در برخی از کشورها انجام شده و جوابدهی مثبتی هم داشته است. گفتگوی همکارم فاطمه مختارزاده با دکتر چمران موسوی، مدیر پژوهش اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران رو با هم می‌شنویم.
آقای دکتر، کشاورزی بیشترین هدر رفت منابع آبی رو در کشور داره. تا الان چه برنامه‌هایی برای کاهش این مصرف انجام شده؟
با توجه به اهمیت آب و محدودیتی که ما از نظر منابع آبی داریم، مدیریت منابع آب به خصوص در مناطقی که خشک و نیمه خشکه اهمیت ویژه تری داره. عوامل مختلف طبیعی و انسانی در چند دهه اخیر شرایط رو بحرانی تر کرده و در منطقه خشکی که کشور ما هم قرار داده این موضوع حادتره. اقداماتی که میشه تصور بود، یکیش افزایش بهره‌وری و کاهش هدررفت آبه، یعنی استفاده از منابع آبی موجود به صورت اصولی و همچنین کاربرد آب‌های نامتعارف در بخش کشاورزی که این از اصلی‌ترین راهکارهای مقابله با بحران آبه. محدودیتی که ما تو منابع آب داریم بر آن می‌داره ما رو که فنون جدید و روش‌های نوین برای بهره برداری حد اکثری از آب استفاده کنیم. موضوع بعدی، یعنی مسئله دوم که ما میتونیم روش تاکید کنیم، اصلاح الگوی مصرفه. از اساسی ترین روش های اصلاح الگو تو کشاورزی که سابقا مثلا ما مبتنی بر کانال کشی های سنتی و کرت و روش های آبخیزداری سنتی که ما داشتیم، خب اونا باید عبور کنیم و روش های قطره‌ای رو استفاده کنیم، کشت گلخونه‌ای. با توجه به آبهای فصلی کشاورزی رو متناسب کنیم. از این طریق میشه الگوی مصرف ایجاد کرد تو بخش کشاورزی.
تغذیه مصنوعی سفره‌های آبهای زیرزمینی تا چه اندازه میتونه در جلوگیری از فرونشست مؤثر باشه؟
دو تا راهکار برای ذخیره شدن و شارژ آبهای زیرزمینی مطرح میکنن. اول اینکه استفاده از روش‌های پخش و نگهداشت و ذخیره نمودن سیلاب، یعنی زمانی که بارون زیادی میاد و جریان پیدا میکنه آب سطح زمین، باید یه جور آبخیزداری شکل بگیره، چون در زمینای دارای آبرفتا و درشتانه کشور ایجاد فرصت نفوذ میکنه. دوم اینکه استفاده از پساب‌های تصویر شده، یعنی شما تو کارخونه ها یا فاضلاب‌های خانگی باید بتونید که این آب‌های رو دوباره برگردونی به چرخه استفاده. خب ما باید توجه داشته باشیم که کنترل نشست زمین متمایز از جبران نشسته، یعنی خود این دو موضوع هم دو تا مقوله جدا هستن، به این معنی که هرچه در مناطق شهری بلخص کلان شهرها ما با تغذیه مصنوعی آبخانها میتونیم نشست رو کنترل کنیم، ولی که نشستهای غیر متعارف رو به این راحتی نمیشه جبران کرد و زمین رو نمیشه به شرایط اول برگردون و این مسئله بسیار مهم و خطرناکیه. در این شرایط که نیاز به تزریق آب به درون لایه‌های زمین جهت جبران نشست باید صورت بگیره.
در واقع در ارتفاعات میشه اقدام به ساخت سدهای کوچک با هدف مهار روان آبها کرد، اما این روش نقض غرض است، چون عملاً باعث میشه تا بخش بزرگی از پوشش گیاهی منطقه وسیع از یک بخش کوهستانی به زیر آب بره. دکتر رضا شهبازی، مدیر کل دفتر مخاطرات زیست محیطی و مهندسی سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی:
پوشش گیاهی بی تردید در پخش سیلاب، بر مهار سیلاب ها و امکان نفوذ آب، برقرار کردن جریان های زیر سطحی، کاهش سرعت آب، نفوذ پذیری بیشتر خاک، بر همه اینا تأثیر گذاره، ولی یک المانیه که خب قطعا تأثیر گذار بوده، ولی میگم به صورت غیر مستقیم. خیلی از جاهایی که در واقع تغذیه صورت میگیره، طبیعتا پوشش گیاهی سرعت آب رو در مکانهای پخش سیلاب میتونه پایین تر بیاره، فرصت بده به آب که بخواد جذب بشه توی نشست زمین، ولی به صورت مستقیم چیزی نیستش المانی که بخوایم حالا واردش بکنیم و من بتونم عدد یا رقم یا اطلاعات دقیقی داشته باشم.
طبق آمارها 150 کشور و صدها شهر سالانه حدود 10 سانتیمتر فرونشست دارند و طبق تحقیقات انجام شده فرونشست یا غرق تدریجی زمین تا سال 2040 میتونه 19% جمعیت جهان رو تحت تأثیر قرار بده. خشکسالی و کمبود بارش از یک سو و سوی دیگه برداشت و استخراج بیرویه آب از سفره‌های زیرزمینی، استحصال و استخراج معادن نفت، گاز، زغال سنگ، فروچاله‌ها و تنش ایجاد شده به واسطه ایجاد و احداث سازه‌های بزرگ از جمله علل فرونشست زمین هستند. با توجه به چالش فرونشست زمین و مشکلات ناشی از اون و با توجه به اینکه با انجام اقدامات پیشگیرانه شاید بشه از شدت یافتن این پدیده کم کرد، در اواخر سال گذشته شورای عالی شهرسازی و معماری مصوبه مربوط به عرصه‌های در معرض فرونشست در سراسر کشور و همچنین پروژه‌های عمرانی مرتبط را ابلاغ و هر گونه ساخت و ساز در عرصه‌های در معرض فرونشست را ممنوع کرد. گفتگوی همکارم با دکتر علی بیت‌اللهی، مدیر بخش زلزله شناسی و خطرپذیری را با هم می‌شنویم.
امروز حالا برخلاف گذشته که مخاطرات طبیعی رو به عنوان بلای طبیعی و غیر قابل پیش بینی و پیشگیری تصور می‌کردن، حالا این جوامع و سازمان‌های توسعه میتونن تا حدی در واقع این رو پیش بینی بکنن. در خصوص پدیده فرونشست زمین چه پیش بینی ها و زیرساخت هایی برای این کاهش مخاطرات الگوهای استقرار اراضی مسکونی و زمین های کشاورزی پیش بینی شده؟
ببینین، اولا کاملا قابل پیش بینی هست و کاملا قابل پیشگیری هست. فرونشست اساسا یک مخاطره انسان ساخت هست تا یک مخاطره طبیعی. بنابراین هر عاملی که در واقع تشدید میکنه مصرف آبهای زیرزمینی رو اگر بتوانیم کنترل کنیم، ما تونستیم بر فرونشست غلبه کنیم. اما در حال حاضر که سوال شما رو جواب بدم، ببینید، ما الان در رابطه با زونهای فرونشستی در کشور اطلاعات نسبتاً خوبی با توجه به فعالیت‌های سازمان نقشه‌برداری، سازمان زمین‌شناسی، دانشگاه‌های مختلف، خود مرکز تحقیقات، بالاخره تجمیع یافته‌های این مراکز یک پرسپکتیو، یک دورنمایی از زون‌های فرونشستی در کشور رو به ما داده. از طرفی طبق بخشنامه وزیر محترم راه شهرسازی، در واقع بارگذاری جمعیتی در زونهای فرونشستی هم ممنوع شده است. توسعه شهرها در زونهای فرونشستی واقعا یک مسئله بغرنجیه. نمی شود گفت که این مثلا ممنوعیت بشه و یا محدودیت بشه، چون این انجام عملیاتی، این کار خیلی با مشکلات و چالش های زیادی به دلیل مالکیت خصوصی همراه خواهد بود. بهترین گزینه این است که، یعنی به عنوان اون چشم‌اندازی که شما فرمودین، بهترین گزینه این است که ما تمام تلاشمون رو بکنیم تا میزان نرخ فرونشست کمتر بشه، که تو موارد بالا من توضیح دادم چه کاری باید انجام بشه.
در حال حاضر چه برنامه ها و سیاست هایی برای مدیریت این منابع آبی در واقع در مصارف صنعتی و کشاورزی وجود داره؟
الان یکی از کارهایی که من تو جلسات مختلف، یه جلسه هم خدمت آقای وزیر نیرو بودیم، یه بحث هایی در حالت جلسات مطرح میشه که در رابطه با کنترل دبی آب، در رابطه با مدیریت جامع منابع آب، در رابطه با قیمت گذاری روی آب، چون میدونیم وقتی یه جنسی مفت باشه قدر شما نخواهیم دونست. آب الان به ویژه آب کشاورزی در کشور ما مفته و به همین خاطر هم هست که قدرشو نمیدیم. در رابطه با قیمت گذاری آبهای زیرزمینی و مواردی مثل نصب کنتورهای هوشمند و تغییر شیبه‌های کشاورزی، توسعه کشت‌های گلخانه‌ای در کشور داره دنبال میشه. اما نکته اصلی این است که من بررسی های ما نشون میده که به دلیل اینکه اعتبار کمی برای توسعه این راهبردها تخصیص داده میشه، متاسفانه در عمل کار آنچنان محسوس نبوده. برنامه هایی وجود داره در رابطه با سازگاری با کم آبی و موارد مختلف اون، ولی در اجرا هنوز دوچاره چالش.
در این چند سال اخیر که ما توی منطقه رفت اومد داشتیم، شکل زمین ها اینجور نبوده. متوجه شدیم که این حفره‌های زیرزمینی، این گسلایی که درست شده، تا حتی بعضی جا عمق 8 متر فرو رفته. ضربه‌ای که به پل کمربندی سردار شهید جواد کریمی طاهری به طرف کاشان وارد شده، اینا ناشی از حرکات زیرزمینه که داره برای منطقه خطراتی به وجود میاره.
ما به برخی از مسئولین گفتیم اما پیگیری نشده. از این طرف تا نوشآباد و نصرآباد از دل دام پیدا میکنه، از اونورم میخوره به طاهرآباد، راون و حتی بیمارستان بهشتی که اگه به اون سمت بره ممکنه فاجعه بدی رو برای کاشان به همراه داشته باشه.
یه دفعه دیدیم زیر پامون خالی شد، خودمون کشیدیم کنار، دیدیم زمین هم داره شکاف میخوره و داره میره جلو. رفت رسید به اون بادمجان و کدو، اونام رفت پایین، از این ورم سمت چپم همینطوری داره زمین دهن وا میکنه میره جلو.
5 هکتار زمین داشتیم، در اون استفاده میکردیم، تو نخود و خانوارم میبردیم مثلا میخوردیم، اونم خوش شده، الان خودم اومدم چوپانه مردمو میکنم.
کشاورزی تعطیل شده، از این طرف زمینا کلا خوش شده.
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در 8 آذر ماه سال 1400 بنا به مکاتبات متعدد سازمان نقشه‌برداری کشور در خصوص وقوع پدیده فرونشست و تبعات جبران ناپذیر رخداد پدیده فرونشست در سطح کشور را اعلام کرد. دکتر عباس علی صالح آبادی، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر.
قوانین بر بیشتر بحث مقاومت سازی و بر بحث مرتفع سازی، یعنی استانداردهای عمرانی و مهندسی رو رعایت کنن که نظر این که استحکام ساختمان از نظر نمای ساختمان، زیباسازی شهر یا منطقه‌ای که مثلا دسترسی شهری راحت‌تر باشه، یعنی منطقه مسکونی برای استراحت مردم کجا باشه، منطقه تجاری کجا، به این شکل یک طرح جامعی هست که چیدمان یا آمایش ساختمون‌ها و مناطق تجاری اقتصادی در شهرها چجوری باشه. اما این که ما بیایم به گونه ای عمل کنیم که مثلا فرض کنیم باعث بشه که در زمینه نمیدونم زیست محیطی تاثیر بذاره، یا در زمینه این که آیا جایی که ساخته میشه روی گسل نباشه، یا باعث مثلا آسیب آینده برای اون ساختمون نشه، نه، همچین قوانینی وجود نداره، یعنی به این شکل وجود نداره که ما بیایم بگیم خب اگه میخوایم ساختمون بسازیم حتما بریم اونجا رو اندازه‌گیری تکتونیکی بکنیم ببینیم اونجا آیا فرونشست هست نیست. ممکنه بیان مقاومت سازی بکنن بر اساس یه سری مطالعات قدیمی، مطالعات اولیه که انجام شده، یه سری مناطق بحرانی توی شهرها مشخص کردن، محدودیت ایجاد کنن که آقا مثلا فرض کنید ارتفاع از این بیشتر نشه، یا اگر میخواین فونداسیون بسازین از این شیوه یه ساخت و ساز ایجاد کنین. اینا گفته شده یا پس به صورت تئوریک، اما در عمل اولا اجرا میشه؟ این خود جای بحثه که آیا اجرا میشه، یعنی کسی نظارت میکنه ببینه اجرا میشه 100% یا نه، یا اون نظارت ما نظارت خیلی کامل و جامعی هست، اینا همش جای بررسی داره. ولی اینکه بخوایم به جوری منطقه مسکونی رو در نظر بگیریم که در مناطقی باشن که مثلا به محیط آسیب نرسه، نه، متأسفانه همون جایی که محیط زیستمون خیلی خوبه همونجا هم ساختمان‌سازی بیشتر میشه. یعنی شما به مناطق 1 و 2 تهران، مناطقی که باید بیشتر منطقه گردشگری و تفرجگاه شهر تهران باشه، ساختمان‌های بلند مرتبه و گرون قیمت و لوکس ساخته میشه. برعکس اونجایی که در واقع به نوعی منطقه دشت تهران هست که حمل و نقلش راحت تره، امکانات زیر ساختیش مثل لوله‌کشی آب برق راحت‌تر میشه بهش رسون، که در دشت تهران هست، اونجا جایی هستن که ساختمان‌سازی خیلی به ندرت انجام میشه، یا اگر انجام میشه با ارزش قیمتی پایینی که مردم رغبتی برای رفتن نداره، در ناچاری میرن اونجا. این همون آمایش است که ما در واقع نگاه فقط به قیمت و به چیز میکنیم، به ارزش اون ساختمان میکنیم، به ارزش اون زمین میکنیم، نه نگاه به محیط زیست، نه نگاه به گسترش جمعیت، یعنی نگاه به استفاده از امکانات شهری، فقط نگاه هم نگاه هزینه‌ای و اقتصادی.
یک هفته سریم داد میزنیم دو طبقه رو تخریب کنیم به بقیه آسیب نرسه. با 3 تا بچه 3 روز من دارم تو پارک میخوابم.
دو طبقه جواز میگیریم، یه 6 تا بسازیم. کل پارک دشت رو نگاه کن، همه دو طبقه جوازن. ولی همه 7 طبقه، 8 طبقه، 9 طبقه، 10 طبقه.
اما میزان خطرپذیری سکونتگاه‌های شهری، به خصوص مناطقی که با تراکم بالای جمعیت روبرو هستند، نیاز به سنجش‌های دقیق داره. دکتر حسین شورورزی، استاد و پژوهشگر دانشگاه، مدیر گروه زیرساخت و عمران شهری مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران:
در بخش‌های وسیعی از کشور که با پدیده فرونشست مواجه هستش و در کانون‌های پرخطر زلزله قرار داره و همچنین بافت‌های شهری پرتراکم، به عنوان مثال نواحی مرکزی و جنوبی شهر تهران، میتونه بسیار جدی و نگران کننده باشه این مسئله. در این مناطق معمولا عدم توجه به مطالعات ژئوتکنیکی در ساخت و ساز، آیین نامه 2800، مباحث مورد ملی ساختمان، مانند طراحی نادرست پی یا استفاده از پی‌های نواری و منفرد به جای پی‌های عمیق، عدم استفاده از درز انقطاع، برآورد نادرست و یا عدم توجه به مقاومت و نفوذپذیری خاک، در نظر نگرفتن عدم قطعیت‌ها در مسئله فرونشست که مهمترین آنها تراز آب زیرزمینی میتونه مشکلات عمده و جدی رو ایجاد بکنه در این حوزه. در شرایط حاضر ساخت و سازهای بلند و انبوه با جانمایی نامناسب موجب عدم تعادل در سطح آبهای زیرزمینی میشه و موجبات بارگذاری بیش از حد مجاز شده و مشکلات قابل توجه ایجاد میکنه. در محلهایی که با توجه به نقشه ها و پهنه‌بندی های فرونشست بسیار مستعد شناخته میشه، باید ساخت و سازهای بلند و انبوه ممنوع باشه و یا با ملاحظات ویژه‌ای انجام بشه. همچنین رعایت ضوابط و پایش میزان برداشت از آب‌های زیرزمینی از یک سو و تزریق روان آب‌ها و آب‌های سطحی به آبخان در این نقاط و حوزه باید مورد توجه ویژه‌ای قرار بگیره. فروچاله ها، نشست های غیر متقارن پی، ایجاد ترک و شکست در ساختمان ها، ایجاد ناشاغولی در سازه های مرتفع میتونه نشانه های از فرونشست در سازه باشه که باید اقدامات مدیریت بحران به این منظور انجام بشه.
امیدواریم که تمامی طرح‌ها و برنامه‌هایی که قرار بر انجام اونها است به موقع اجرایی شوند و فرونشست زمین بیش از این ادامه پیدا نکنه و ما بتونیم که سرمایه‌های ملی رو به نسل‌های بعد و وارثان آینده زمین انتقال بدیم. این مستند با تلاش همکارانم فاطمه معصومی، زهرا بقولی‌زاده، فاطمه مختارزاده، مریم ابراهیمی، زهرا بوروایه، مهندس ملکپور، آناشید نعمتی و گویندگی من شیوا ملکی تقدیم شما شد. سردبیری و نویسندگی رو مهندس کاظمی و تهیه کنندگی رو دکتر معصومه اسماعیل نژاد بر عهده داشتم.
دوستان عزیز، اثرات تخریب محیط زیست بر فرونشست زمین رو در مستند 10-35 با هم شنیدیم. دعوت میکنم همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟ من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در وجه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن
و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تصفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما را هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم الایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
خلاص پشت خط باشید، می‌ریم بتونه برنامه خدمتتون.
اینقدر طبیعی بازی می‌کردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم که من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کس که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو، در خدمت شما خوبان هستیم با بخش اول از مجموع برنامه‌های امروز این شبکه رادیو. امیدوارم صبح بسیار پرنشاطی رو آغاز کرده باشید که تا پایان روز ادامه باشه. در خدمتون هستیم در حالی که نزدیک